لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تقدیم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور عطرت و قرآن مولانا صاحب الزمان صلوات ختم کنید. و همچنین هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند. خب ایام بزرگ داشته سال روز ایام الله نه دی هست و هم باید تبریک بگیم محضر همه دوستان، همین که یه مقداری سمت و سوی بحث هم خود به خود به این سمت باید بره. حالا از یه آیه قرآن شروع بکنیم که اواخر سوره یوسف پیامبر اکرم اونجا قرآن دستور میده به پیامبر که این گونه با مردم حرف بزن، قل هاوهی سبیلی، این راه منه، منتها یه مبنایی داره این راه، این که من دارم میگم این راه خداست همینجوری دیده نمیشه، اونو قدش خودش سایلنت نمیشه اب نداره، اما اونو خودشو شاددان کن، موبایلش مهم نیست، چیه نمیخوام بده بده یه صلوات بفرست. اللهم صل علی خب عرض به خدمت شما، آقا من شوخی کردم و بذار باشه، ما کاری به کارش نداریم. خب حواسا به من بشه، این یکی چیکار کنیم کجا دلم آقا بگو بچه ها از اون بر بیان همه این بر دیگه ما میریم اون بر. خب آقا این راه منه، خلاصه هازهی سبیلی، بالاخره اینم راه ماست، روزی ما هم اینه. قول پیامبر ما به مردم بگو هازهی سبیلی، این راهه، منتها این راه منه اینجور نیستش که من دارم میگم و شما میشنوید میفهمید، اینجور نیست که این رو من به شما نشون میدم و شما میبینید، نه یه مبنایی داره، مبناش علا بصیرتنه، هازهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن، من شما رو به سمت خدا دعوت میکنم بنابر بصیرت. انا و من تبعنی، بصیرتی که من دارم و کسی که تبعیت میکنه از من، پس نشون میده که کسی که میخواد تبعیت بکنه از پیامبر اکرم باید صاحب بصیرت باشه. ما یه بصر داریم دیدن، یه بصیرت داریم بازم دیدن، اما بینش تفاوت هست. بصر اینه که شما با چشمت داری میبینی، این چشم سر رو میگن بصر، اما بصیرت عمیق دیدنه، حق و باطل رو تمیز دادنه، تشخیص دادن حق و باطله، تصمیم گیری بجاست، مبنا رو دیدنه، ریشه رو دیدنه. چیزی که ما هفته پیش در موردش صحبت کردیم که قرآن هم می‌فرماید قل کلون یعمل و علا شاکلتهی، هر کاری بر اساس یه زیرساخت و مبنا و شاکلهی انجام میشه، هر عملی. حالا من اگر میخوام چیزی رو تحلیل بکنم، چه در مورد خودم، چه در مورد مسائل اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، هر کدوم از این مراحل، چه میتونم خوب تحلیل داشته باشم و خوب آنالیز بکنم؟ زمانی که مبنا رو ببینم، ریشه رو ببینم، اون شاکله کار رو ببینم. اگر شاکله دیده بشه، این بصیرت، اگر شاکله دیده بشه خوبم تحلیل میشه. چرا من تو زندگی این اشتباه رو کردم؟ هزار تا دلیل میتونم بتراشم براش که آقا فلان جا رو من اشتباه کردم، اینقدر ضرر کردم، دلیلش این بود، این بود، این بود. یا میتونم بندازم گردن دیگران، فلانی فلانی فلانی، جامعه من رو به این سمت برد، فلانی من رو خراب کرد، رفیق بد، اینا رو میتونم روش. اما یه وقتی از ریشه ای میبینم، دیگه نمیگم رفیق بد ما رو معتاد کرد، میگیم زغالش هم بد نبود. ریشه رو میبینم، کم کم میرم به یه سمتی که به تحلیل درست برسم، در نتیجه دیگه اون اشتباهو نمی کنم، از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشم. تو خانواده خودم یه مشکلی پیش اومده، من باید اول ببینم ریشه کار کجاست، علت رو که پیدا بکنم بعد میتونم راه حل براش پیدا بکنم. تا دلیل رو شما پیدا نکنی نمیتونی براش راه حل مناسب. کاری که خیلی از مشاوره های خانواده انجام میدن، مخصوصا اونایی که روحانی هستن، اینه وقتی شما میشینی مثلا آقا خانوم یه اختلافی پیدا کردن، نشستن خانوم صحبت میکنه، آقا صحبت میکنه، بچه صحبت میکنه، یه دونه یه دونه با اینا صحبت میکنه، او جایی رو میبینه که اینا نمیبینن، اونا خیلی سطحی میبینن، این به من اینو گفت، من عصبانی شدم این کارو، اون میاد ریشه رو میبینه، میگه ببین شما الان مشکلتون اینه، اینجا رو حل کنید درست میشه، و واقعا این اتفاق میفته. مشاور خوب میاد اون شاکله رو میبینه، اینش میگن بصیرت. تو مسائل اجتماعی همینطور، تو مسائل سیاسی همینطور. فتنه 88 یه قالبی داره، یه سطحی داره، سطحش هم اینه که یه عده بعد از مثلا انتخابات گفتن آقا تقلب شده، ما این آقا رو قبول نداریم، این آقا رو قبول داریم. خب این ظاهرش. ریشش چیه؟ از اول اونایی که دلسوز بودن و اونایی که میفهمیدن، بصیرت، صاحب بصیرت بودن، یعنی ریشه رو میدیدن، میگفتن آقای مردم اینا اصلا بحثشون بحث تقلب در انتخابات نیست، اینا با دین شما کار دارن. یه خورده اومد جلوتر دیدیم نماز جمعه اونجوری برگزار شد، یه خورده اومد جلوتر دیدیم میگن نه غزه نه لبنان، اصلا قصه تقلب رفت کنار. با اینکه همون موقع هم تو شبکه‌های ماهواره‌ای صحبت این بود که اصلا علناً میگفتن اونجا که این تقلب در انتخابات یه رمزه، یه پوششی است برای براندازی نظام. بعد اومد جلوتر دیدیم که اصلا براندازی نظام هم فقط نیست، اصلا بحث با دین مشکله. یعنی اینجوری نیست که یه عده ضد نظام هستن، بعد حالا اینا اومدن میگن که ما از این تقلب استفاده بکنیم که اصلا با این رژیم بجنگیم. خیر، بعد دیدیم که اصلا بحث رژیم نیست، با اصل دین مشکل دارن. نمیدونم مرگ بر اصل ولایت فقیه و از این حرف هم که میگفتن. بعد ما متوجه شدیم که قصه حتی قصه ولایت فقیه خالی هم نیست، چون رسید دیدیم که خیمه امام حسین و پرچم امام حسین آتیش گرفت، عزادار سید شهدا کتک خورد اونجا. بعد ما متوجه شدیم که اینا با این امام حسینه مشکل دارن. یعنی چی؟ یعنی با اصل دین مشکل دارن. قصه نوهده اگر اتفاق نمی افتاد و اینها نمی اومدن، مردم نمی اومدن پای کارو، هشت دی قزوین شروع کرد و بعد کل کشور نوه دی، و بعد کم کم کرج هم همیشه آخرین نفره، مثلا ده دی بالاخره بیدار شدن مردم اومدن بیرون، این قصه سراسری اگر اتفاق نمی افتاد بعدها به خود خدا هم توهین می شد دیگه، چون ما دیدیم این روند داره میره به سمتی که اینا ظاهرن با خود خدا مشکل دارن. حالا نمادش اینه که امام حسین رو داره میزنه، چون امام حسین نوک پیشونیه برای آدمای خدایی و حق پرست. خب اول قصه قصه تقلبه. پس بصیرت مفهومش اینه شما بتونی ریشه کار رو ببینی. من یه اشتباهی دارم تو زندگیم میکنم، اگه بخوام این اشتباه رو جبران بکنم، من گیر یه گناهم، این گناه رو نمیتونم ترک بکنم، خب برم ریشهش رو پیدا بکنم به جون که با اون گناه درگیر بشم. آقا مهمه حرفی که داریم میزنیم، مغز دینه، مغز دینه، بحث اصلا سیاسی نیست. شخصا توی گناهی گیر کردم نمیتونم ازش بیام بیرون، هی دو روز توبه میکنم فردا زمین میخورم. برای اینکه این مشکل حل بشه باید برم اینم ریشه این مشکل کجاست، اونجا رو حل کنم. اون اگه درست بشه اینم درست بشه دیگه. حالا مثال نمیزنم چون یه ذره بعد شاید هم بعضی هاشون بر بخوره. ما یه مشکلی تو این هیئت داریم و اونی که هر مثالی میزنیم به یکی میخوره، بعد چون همه با هم رفیقیم بعد فکر میکنم مثلا حاج آقا از ما سوژه گرفته. چون من الان مثالای متعدد دارم ولی چون میدونم هر مثالی به دو تا آدم میخوره اینجا، بعد خب میمونید دیگه، همین کلی میگیم رد میشیم، خودتون پیدا کنید دیگه داستان رو. قصه ما قصه اون شهید مدرسه و رضا شاه که پیغام داده بود رضا شاه که بابا پاتو از رو دم ما بردار دیگه، چقدر به ما گیر میدی؟ به جناب مدرس گفته بود، آیت الله مدرس. بعد آقای مدرس هم پیغام داده بود به رضا شاه که آقا شما محدوده دومتو معلوم کن کجاست که ما پامونو برداریم. من چیکار کنم هر جا میخوام پا بذارم دوم شما اونجاست؟ خب من چیکار کنم هر مثالی میخوام بزنم یکی هست اینجا؟ یه جایی میری یه حرفای میزنی اونجا میشه کرامت. آج آقا از کجا میدونست؟ منه که نمیشناخت. من فکر میکنم مثلا حاج آقا چه چشم بصیرتی داره، تو جمعیت نگاه کرد دقیقا دست گذاشت رو دل ما. اینجا نه، اینجا فضیلت و کرامت و اینا پیش نمیاد، میگن ببین کی رفته گرا داده مثلا اینجوریه، یا حاجی داره یه دستی میزنه. حالا یه کرامت هم همینجا رو کنم برای بعضی از دوستانی که خوششون میدونن، ما یه جایی مچ یکی از رفقا رو گرفتیم، بعد این رفیق ما رفته بود به یه رفیقش که حالا جفتشون هم بچه هیئت ما هم الان هم خودشون متوجه میشن، این دیگه کرامته چون واقعا اینو بعد از مرگم برید نقل کنید اونایی که خودشون میدونن. بعد رفته توی جلسه خصوصی دو نفری با هم نشسته بودم صحبت کردم، بعد این به اون گفته بود که آی نمیدونم آره حاجی همچین حرفی زده فلان این حرفا. بعد اون بابا دوست ما مثلا من باید بگم احمق مثلا، ولی باید بگم مثلا میگم ساده لوح اینجوری میگم، تو مثلا به جای اینکه رفیقتو بیار ترغیب بکنی که خب بابا این اشتباهتو بذار کنار، چرا بهش میگی که ببین حاجی یه دستی بهت زده تو هم دو دستی خوردی، که بعد اون بره کارشو راحت انجام بده دوباره ادامه بده. خب بابا این که الان منقلب شده، الان یه جایی ما موچشو گرفتیم، الان منقلبه که دیگه انجام نده کارشو، خب تو هم یه جوری این ور رو بگو آه بدبخت شدی بیچاره شدی، یه کاری بکن که این اون کار رو ادامه نده. چرا یه کاری میکنی خیالش راحت بشه؟ این واقعا کرامت بود، چون دیگه واقعا نمیدونه از کجا داره میخواه. الان رفیق ما اینجا نشسته، خیلی ساده لوحه. ریشه ای دیدن باعث میشه که من توی اشتباهی که دارم تو زندگی انجام میدم بتونم خیلی راحت اونو به کنار بذارم، چون راه حلش رو پیدا میکنم خیلی ساده، چون ریشه رو زوم میکنم لیزر میدازم روش حل میشه، بعد خیلی از مشکلات پشت سرش حل میشه. تو خانواده من یه مشکلی دارم، این که گره خانوادگی حل نمیشه و باز نمیشه، اختلاف نمیدونم زن و شوهر، اختلاف باجن آقا، اختلاف همسایه، اختلاف چی و فلان این حرفا، این ریشه مشکل رو باید پیدا کرد. ریشه رو پیدا بکنی، اونجا رو حل بکنی، این سلسله مشکلات خود به خود حل میشه. هی زوم نکن رو اون مطلبه، ریشه شو پیدا کن. خیلی مهمه. تو مسائل سیاسی هم همینطور. حالا نوح دی اتفاقی افتاد، توهین به سید الشهدا شد، یه دفعه مردم بیدار شدن. تو 8 ماه حضرت آقا مدیریت کرد کار رو. شما میدونید این 8 ماهی که بر ما گذشت، بر مملکت ما گذشت، از 8 سال دفاع مقدس سخت‌تر بود، به دلیل اینکه 8 سال دفاع مقدس دشمن معلومه، کاملا شفافه. بعد خب یکی اومده تو خونه ما میخواد تجاوز بکنه به خاک ما، بالاخره ما باید بریم وایسیم جلوش دیگه. همه مردم هم بسیج شدن اومدن، یه دهی از جونشون گذاشتن رفتن. بین اینها شیعه بود، بین اینها سنی بود، بین اینها ارمنی بود، همه جور آدم بود. چون واضح بود که یه دشمنی هست الان میخواد حمله بکنه، خب ما باید بریم وایسیم جلوش. یه دم دشمنو میدیدن ولی حال نداشتن بلندشن حتما برن مبارزه بکنن، ولی بالاخره موافق بودن با این مبارزه، مگه اینکه دیگه اصلا خودش ضد انقلاب بود. ولی عموم مردم میگفتن خب خدا خیرشون بده، رزمنده ها دارن میجنگن پشت جبهه، هم اینا کمک میکردن. ما والا اونایی که مثلا دهه 50 ها و دهه اوائل دهه 60 ها شاید یادشونه دیگه، تو مدرسه ها می آوردن مثلا از این تانک های کوچولو بود، سبز قلک بود، می آوردن پخش میکردن، بچه ها می بردن پول می ریختن توش. تو چه حال و هوایی هم بود، قلک ها رو پر می کردیم می بردیم، یا نارنجک بود خیلی قشنگ بود، ای کاش نیگر می داشتیم اونو، آثار باستانی می شد. خیلی اصلا یه خاطرات عجیبی ما با اون قلک ها داریم. و پول مینداختیم پر میکردیم پشت جبهه میفرستادیم، هر کی هر چی داشت میذاشت برای جبهه، خودش حالا حال نداشت بره به جنگه، ولی همه تایید میکردن. چرا؟ چون دشمن شفاف مشخصه. اما فتنه اسمش روشه دیگه. 8 ماه معلوم نبود کی به کیه. اونایی که صاحب بصیرت بودن از اول هم میدونستن داستان چیه، ولی غالب مردم اینجوری نبودن. فتنه طبق فرمایش امیرالمومنین تو نهج البلاغه فضای قبارالوده. یعنی چی؟ یعنی باطل دیگه معلوم نیست، باطل توی نقابی زیر این نقاب حقی قایم میشه که این نقابه باعث این میشه که براحتی شما نمیتونی ببینی حق و باطل رو. یعنی باطل خوشو داره بزک کرده، داره غالب میکنه. خب یعنی فتنه 8 ماه این مدلی بود. سلام علیکم. حضرت آقا چه کرد؟ خیلی راحت میشد فضا رو امنیتی کرد، مثل الان انتخابات آمریکا، آقای ترامپ رأی آورده، یه دریختن تو خیابون گفتن ما ایشون رو نمیخوایم، یکی دو هفته ای داستان جمع شد دیگه، فضا امنیتی شد، حکومت نظامی توپ و تانک و ریختن و زدن و بگیر و ببند، قصه حل شد. 4 تا رو کشتن، 4 تا رو زندانی کردن، یه ذره چش گرفتن، همه رفتن تو خونه ها. این ظاهر کاره. اما ولی فقیه این کار رو انجام نمیده. ولی فقیه یه کار مهمش قانع کردن مردمه. چرا؟ چون سیره اهل بیت این بوده. امیرالمومنین تو قضیه حکمیت، خب جنگ صفین داریم میزنیم میریم جلو، دیگه چند تا شمشیر مونده برسیم به خیمه مثلا معاویه، قرآن ها رفت به نیزه. قرآن که به نیزه رفت، خب اینها مهار رو کشیدن برگشتن. امیرالمومنین فرمود این پوسته، این نمیدونم نیرنگ تزویر، بزنید بریزید، این قرآن نیست، یالا یه صلوات هم بفرستید. گفتن نه ما با قرآن نمی جنگیم دیگه، شمشیرم کشیدن به رو امیرالمومنین، گفتن تو هم داری کافر میشی. آقا قبول کرد که مثلا قصه حکمیت پیاده بشه. بعد آقا فرمود پس اونی که من میگم، گفتن نه اینی که ما میگیم، ابو موسی اشعری. بعد رفت تو مذاکره باخت داد اومد، سرش کلا گذاشتن. بعد دوباره برگشتن اینا سمت امیرالمومنین که تو چرا قبول کردی؟ ما گفتیم. تو چجور رهبری هستی که قبول میکنی از ما؟ همین کار الان دارن با حضرت آقا انجام میدن. از اول مذاکرات آقا فرمود من خوشبین نیستم، این خسارت محضه، به این دلیل به این دلیل به این دلیل مذاکره با آمریکا ممنوع است، به دلیل اینکه هیچ منفعتی نداره، خسارته. گفتن نه میخوایم انجام بدیم. آقا فرمود برید انجام بدید. حالا که رفتن و باخت دادن و همه چی از دست دادن و خسارت ما دیدیم، الان برگشتن میگن که ما دونه به دونه مراحل رو با مقام معظم رهبری هماهنگ بودیم. باز دارم میزن گردن ایشون. این همون داستانه. کاری که سیره اهل بیت بوده و کاری که نائب امام زمان انجام باید بده اقناع مردمه. یعنی تو 8 ماه شما میتونستی خیلی راحت، هر رئیس جمهوری بود، هر پادشاهی بود، هر نظامی بود، سریع فضا رو امنیتی میکردن، کمتر از 1 ماه قصه جمع میشد. اما ایشون کنترل کرد، مدیریت کرد که مردم کم کم خودشون متوجه بشن، سخنرانی کرد. از 3-4 تا خیابون تهران اجازه فقط ندادن که این گسترش پیدا بکنه. تو همون 3-4 تا خیابون هر شب ریختن لاستیک آتیش زدن، موتور آتیش زدن، اتوبوس آتیش زدن. خسارت ما دیدیم، بسیجی شهید شد، نمیدونم کلی خسارت اقتصادی به ما وارد شد. چقدر بعدش، یعنی تو اون دوره دوم دولت آقای احمدی نژاد، با اینکه حالا ما هیچ ارادتی هم با آقای احمدی نژاد نداریم، ولی یکی از دلایلی که ما واقعا به لحاظ اقتصادی یه ضربه بزرگی خوردیم این بود که اون ناآرامی های سال 88 باعث شد که دیگه سرمایه گذاری نمی اومد، اعتماد نمی کرد بیاد سرمایه گذاری کنه. یعنی خود به خود ما تحریم بودیم، اگه تحریممون هم نمی کردن. ای خدا خیرت بده، خدا الهی که خیلی بود. خود به خود ما تحریم بودیم، تحریممونم نمی کردن، کسی جرأت نمی کرد بیا تو فضای ناآرامه یه مملکتی سرمایه‌گذاری اقتصادی بکنه. و خب ما خیلی ضربه دیدیم، هنوزم داریم می بینیم، خسارت دیدیم. اما می ارزید به این که 8 ماه مملکت این خسارات رو ببینه، چند سال این اتفاقات بیفته، ما هی بالا پایین بشیم، اما مردم بیدار بشن که بابا ریشه این فتنه، ریشه این چیزی که دارن اینا میگن، زدن دینه. نه فقط با حکومت اسلامی، نه فقط با ولایت فقیه، نه فقط این رئیس جمهور رو نمیخوایم، اینو میخوایم، نه اینا اصلا میگن آقا ما نمیخوایم دینو. خورد خورد مردم بیدار شدن، هی این اون جبهه خالی شد، این جبهه تقویت شد، 9 دی مردم به موقع موضع گرفتن، قصه جمع شد. پس خب الان چه باید بکنیم؟ 1، ما اولا باید بدونیم که فتنه های بسیاری در پیش داریم و همین الان توشیم. اگر متوجهش بشیم، اشرافیگری الان یه فتنه بزرگ تو مملکت ما. این اختلاس میکنه، اون میخوره، اون میبره، همه اینا رو جمع بکنی، به اندازه این که یه آقازاده این همینجوری از رانت خودش داره استفاده میکنه، همینجوری خورد خورد داره میخوره و هیچ جام ثبت نمیشه، اینا اصلا به پای اون نمیرسه. به خاطر اینکه بعضی از بزرگانه انقلاب، از اول انقلاب انقلابی بودن، زندان رفته بودن، الان افتادن تو مسابقه اشرافیگری دیگه. کاخ سعدآباد و کاخ چیچی شاه و اینا اصلا انگوش کوچیکه اماراتی که اینها دارن نیست. ثروت‌هایی که انبوه پشت هم انباشته شده، اصلا شاه چیچیه؟ یعنی یه فتنه بزرگه. خب ما نمیبینیمش، ما فقط اون اختلاسه رو میبینیم و اونو میبینیم، اون حقوقهای نجومی که برای خودشون مینویسن، این یه فتنه بزرگه. این باید خوب دیده بشه، یعنی بصیرت. اگر خوب دیده بشه اون وقت مطالبه گر میشیم ما. و هیئت ما این نمیشه که یه هیئت منزوی که جلسات مذهبی ما این نمیشه که بریم یه گوشه بشینیم یه روزه بخونیم بیایم بیرون. وقت چهار تا آدم انقلابی میاد بیرون که هر یه دونهشون یه بمبیه. هر یه دونهشون روشنگری میکنه، هر یه دونهشون کار میکنه. یک بصیرته، یعنی عمیق دیدنه. دو تو فضای غبارآلود که الان هم توشیم، فتنه های متعدد، همین مذاکره با آمریکا، شما نمیدونید چه ضربه هایی به ما زده. حضرت آقا فرمود خسارت محض، خودشون میگن تقریبا هیچ. واقعا تقریبا هیچ نیست. یعنی اگر این بود که ما 3 سال 4 سال سر کار بودیم و رفتیم مذاکره کردیم هیچی نگرفتیم، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. گفتیم حالا 3-4 سال سختی کشیدیم ولی یه تجربه خوب به دست آوردیم و خسارت دیدیم. آینده معلوم میشه که چه ضربه هایی به ما زدن تو همین مذاکرات. یکیش اینه. شما میدونید تو قطعنامه های شورای امنیت ما هلوش 20 تا بند فاصله داشتیم با گزینه نظامی شورای امنیت. با همین مذاکراتی که انجام شده تو همین برجام، تو خود متن برجام، ما رسیدیم به یه رتبه ای، این بندها رو یه جوری جهشی تهی کردیم، الان 2 بند با گزینه نظامی فاصله داریم. 20 تا رو جهشی رفتیم بالا. یعنی 2 تا بهونه که ما ندیم، اونا میگیرن بهونه رو. شما هر کاری بکنی راست راست را بری، هرچی هم اونا بگن بگی چشم، بالاخره بهونه رو میگیرن. هسته ای رو بری با بوتون پر بکنی، اصلا کلن تعطیل کنی، آب میبگیری را بندازی، بازم اونا به یه چیز دیگه گیر میدن. چون دنبال اینن که بهونه رو پیدا بکنن. هست بهونه هم زیاده، چون ما تا زمانی که امام حسینی هستیم چوب با امام حسین بودنمون رو باید بخوریم و نوش جانمون. 2 تا بهونه و 2 تا بند ما فاصله داریم با گزینه نظامی. اگر یه جایی احساس کنن که میتونن، البته الان جرأتشو ندارن ولی تا الان حمله کرده بودن، اگر یه جایی احساس کنن که میتونن این کار رو بکنن، که بازم این خودش یه فتنه ایه، از کجا اونا میفهمن این مطلب رو؟ جایی که آقایون از داخل گرامیدن ولی از بیرون اونا هرچی نگاه میکنن هیچ موفقیتی تو گزینه نظامی ندارن. کل دنیا رو هم جمع بکنه شورای امنیت، یه دونش آمریکا باشه، دست جمعی جمع بشن، بازم نمیتونن. گزینه نظامی اتفاقا ما رو پروار میکنه، ما رو قوی میکنه، آنچنان که تو این 8 سال ما قوی تر شدیم. اما اگر این رو احساس بکنن که خودش یه فتنه ایه، فتنش هم اینه که داخل یه عده گرامیدن تونتون، مثل الان که 30 نفر رفتن نامه نوشتن که آقا ایران رو تحریم بکنید، ایرانیه. بعضیشون داخلن بعضیشون خارجن که این سبقه هم داره. اگر اونو احساس بکنن که میتونن این کار رو بکنن، با 2 تا بهونه با 2 تا بند ما رو میتونن به گزینه نظامی برسونن. دیگه نیاز نداره رئیس جمهور آمریکا بگه، شورای امنیت یه حکم صادر میکنه و تمام کار. وقت فقط آمریکا نیست، یه نمونه است دارم عرض میکنم. این برجام یه فتنه بسیار بزرگتر از فتنه 88 و ما چون این رو سیاسی میبینیم کار رو، بله اینا جنای راستی هن، اونا جنای چپی هن، اینا اونا رو میکوبن، اونا اینا رو میکوبن، اصلا این نیست، اصلا این نیست. مسخره بازی اصولگرا و اصلاح طلب، چون از هیچ کدومشون هیچ خیری تالا به ما نرسیده. یعنی ما اصلا هیچ کدوم رو قبول نداریم، مسخره است. به دلیل این که بله تفکر اصلاح طلبی رو که اصلا ما قبول نداریم هیچی، ولی خب توشون آدم های خوب هم هست، فریب خورده. ولی تفکر اصولگرایی قبول داریم ولی توش پر آدم گنده، با این آدم کار نداریم. لذا جناح اصولگرا، جناح اصلاح طلب، اینا رو شما جمع کن بریز دور. یه جناح حزب الله، خط امام حسینیه، روبرو هم خط یزیده، تمام. اگه ما بتونیم از این اصلاح طلب اصولگرا یه خورده بکشیم بیرون، یه خورده از فاصله بگیریم از این قصه، از این مرداب ما بتونیم در بیایم، چون ما رو اینجا گیر انداختن. شما هر حرفی میخوای بزنیم میگن ببین اصولگرا بوده، اون حرفو ببین اصلاح طلب بوده، ببین همش اینو میارن تو این قالب. خیلی این سطحش پایینه، ما اصلا تو این فازا نیستیم. از این مرداب بتونیم در بیایم، وقت یه حرفه، خط حسین خط یزید. هیئتی ها اینجوری هم دیگه. سید الشهدا روز شب اولی که میخواست از مدینه راه بیفته فرمود مثلی لا یبای او مثله، مثل من حسین با مثل یزید بیعت نمی کند. نفرمود من با یزید، فرمود مثل من با مثل یزید. یعنی حسینی ها بدانید تا قیام قیامت خط حسین خط یزید. ما اگه بتونیم بیایم تو این فضا، نیروهای ارزشی و انقلابی ما بیان تو این فضاها، اون وقت دیگه همه وظیفه خودشونو بلدن، دیگه گیر نمی کنیم توی بازی های سیاسی که یه عده درست کردن فقط هم برای اینه که اون میخواد صندلیشو نگه داره، این میخواد به صندلی اون برسه. مسخره بازیه. بصیر باشیم. خب من یه خورده پراکنده شد بحث، ببخشید. خود امام حسین رو ما میخواییم آقا عمیق مبنایی ببینیم. چه جوری ببینیم؟ مثال بزنیم دیگه. دو مدل الان، چون شما تو هر جای دین دست میذاری قابل تعویله، قابل تفسیره، هر کسی میتونه برای خودش از امام حسین استفاده بکنه توی لول خودش، توی زندگی خودش، توی سطح خودش بره از امام حسین استفاده کنه، به نفع خودش بهره برداری کنه از سید الشهدا علیه السلام. امام حسین حقیقی کیه؟ ببین الان بودایی‌ها میگن حسین، مسیحی‌ها میگن حسین، اهل سنت میگن حسین، شیعه انگلیسی میگه حسین، ما میگیم حسین، همه میگن حسین. فتنه 88 نوح دی مردم اومدن گفتن حسین، الان اصلاح طلبا میگن حسین. بالاخره کدوم امام حسین؟ متاسفانه آقای روحانی هم اومد دیروز نوه دی بود دیگه، ایشون سخنرانی کرد. اولا که عمیق دیدن اینه، ایشون اومد گفتش که مردم نوه دی برای دفاع از امام حسین علیه السلام بیرون آمدن. حرف غلطیه، یعنی بهره برداری از امام حسین برای خودمون. نمیشه شما 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه حرف بزنی اسم فتنه 88 نیاری. با لفظ فتنه دوستان مشکل دارن، هنوز میگن حوادث سال 88، هنوز میگن وقایع سال 88، نه فتنه. مردم دیدن به امام حسین جسارت شده، شاکی شدن. اما حرف درست اینه، مردم آمدن با نام سید الشهدا علیه السلام کشور رو نجات دادن، دین رو نجات دادن، از سید الشهدا دفاع کردن، بساط فتنه رو جمع کردن با امام حسین. اینکه شما میای میگی که مردم از امام حسین دفاع کردن، یعنی اینکه اصلا بحث فتنه و بحث هشت ماه آشوب و اینا نبوده که. اونا یه اشتباهی کردن تو کارشون، کاری که داشتن انجام میدادن، تازه اونا هم نبودن، یه عده آدمای دیگه بودن، اومدن پرچما رو آتیش زدن، مردم هم شاکی شدن، اومدن یه تظاهرات کردن، گفتن چرا به امام حسین توهین میکنی؟ این نبود. مردم بلند شدن، هشت ماه آشوب تو کشور رو ختمش کردن. ببینیم یه خورده عمیق‌تر دیدن اینه. امام حسینی که آقای روحانی بتونه ازش برای برجام استفاده کنه، این امام حسین معلومه که حسینی که ما میگیم نیست. امام حسینی که بچه هیئتی رو تو خونه بنشونه بگه آقا شما چی کار داری به سیاست؟ کار فرهنگی تو بکن، کلاس قرآن و هیئت و سینه بزنیم، سبکای سینه زنیمونو جور بکنیم، چی کار بکنیم جلسه شلوغ‌تر بشه، مردم بیشتر داد بزنن تو روزه، نماز شب خون بشیم با امام حسین. این امام حسین هنوز به درد ما نمیخوره، نماز شب اهل سنت هم میخونن. این امام حسین رو شیعه انگلیسی هم الان داره ترویج میکنه دیگه، این امام حسین رو الان شبکه‌های ماهواره‌ای زدن، امام حسین 1، 2، 3، شبکه فدک، شبکه رقیه، شبکه نمیدونم چی، برنامه‌های علی‌الظاهر خوبی هم داره. دقیقاً حرفایی هم که ما میزنیم میزنن اونا. منتها شما ریشه رو که نگاه می‌کنی می‌بینی که اینها همه بعد انگلیس میاد پول میده. خب امام حسینی که انگلیس بیاد پول بده برای تبلیغش، من اگه بخوام تو اون فضا فکر بکنم معلومه که منم یه جایی دارم اشتباه میکنم دیگه. چون اون که دلش به حال امام حسین ما نسوخته که این همه هزینه بکنه برای سید و شهدا. انگلستان چرا باید بیاد این کار بکنه؟ میخواد یه کاری بکنه که ما از فضای سیاست بیایم بیرون. این دقیقاً همون فضایی است که مردم مدینه داشتن. کعبی عبدالله می‌خواست راه بیفته، مردم مدینه میگفتن آقا کجا داری میری؟ با یزید چی کار داری شما؟ بیا مسجدا رو پر بکنیم، آباد کنیم، بکوبیم، بسازیم، کتیبه‌هاشو عوض بکنیم، کاشی‌کاری‌های مسجد رو عوض بکنیم، هیئت امنا عوض کنیم، جوونا رو جذب مسجد بکنیم، کلاس قرآن رو بندازیم، سینه زنی، روزه، دور همین دیگه. حالا یزید فعلا که با ما کار نداره، که بذار تو شام خودش هر کاری میخواد بکنه بکنه. وایسا اینجا کارتو بکن، کار فرهنگی تو بکن. چرا این تیکه برای ما بچه هیئتی ها خیلی وقتا سانسور میشه؟ یعنی تو ذهنمون خودمون این سانسور میکنیم که نه آقا از ما که اینو نمیخواد. ترسید که امام حسین علیه السلام، همه امام حسینی که ما میشناسیم به دهه عاشوراست دیگه، دهه محرمشه، و همه امام حسینی که ما میشناسیم به عمر پربرکت 57 سالش نیست، به همون قیام سید الشهدا است. ولی قبلش که ما اطلاعات زیادی اصلا نداریم از سید الشهدا علیه السلام. دو سه تا روایت، کرامات اخلاقی و اینها، چیزی دیگه نیست. هرچی داریم از این قیام است. بعد چجوری ما این قیام رو سیاسی نمیبینیم؟ چجوری صلح امام حسن رو سیاسی نمیبینیم؟ چجوری تبعید امام رضا به ایران رو سیاسی نمیبینیم؟ بعد میگیم شما با سیاست کار نداشته باش، هیئت تو بگیر. خب هیئت سیاسی، هیئتی که سیاسی نیست، این میشه شیعه انگلیسی. خب اونا دنبال اینه. اصحابشون هم همینطور. سلمان فارسی نمیتونه به ایسته کوچه بنی هاشم به امیرالمومنین جسارت بشه اینا وایسن بگن آقا شما چی کار داری؟ شما صحابی پیامبری؟ شما به ایستید هر کاری میخوام بکنن بکنن. مقداد و ابوذر و سلمان و نه، اینجور نیست. و حرکت کردن، روشنگری کردن، کتک خوردن. چند بار ابوذر رو تا دم مرگ کتک زدن، چند بار سلمان به قصد کشت کتک خورده، زبیر همینطور، مقداد همینطور، امیرالمومنین میومد خودش اینا رو از زیر دست و پا میکشید بیرون. ابوذر ول کن بس. خود امیرالمومنین اینا وایساده بودن. چرا ابوذر رو تبعید میکنن به ربزه، جایی که امیرالمومنین خودش تو کوفه غریبه و حرف نمیتونه بزنه، ابوذر بلند شده حرف میزنه. خب اینا حرکت، حرکت چیه؟ حرکت نماز شب، حرکت خودسازی شخصی، اینا حرکت انقلابیه دیگه. همه امام حسینی که ما میشناسیم به حرکت انقلابیش میشناسیم. چطور میشه که من بچه هیئتی دوست ندارم حرکت انقلابی بکنم؟ این ریشه است. و جالبه، هر چی شما از فضای انقلابی گری فاصله میگیری، از فضای تفکر بسیجی، نه این بسیجی که الان هست به خاطر کارت پایان خدمت و نمیدونم کسر خدمت و اینا میرن بسیجی میشن، هر کیو الان میریزن اون تو، نه، که الان ما خیلی به این بسیجی که هست نقد داریم، ولی هر چی از این تفکر بسیجی، تفکر رزمنده ها، تفکر انقلابی ما فاصله میگیریم، نمیتونیم هم خودسازی بکنیم. یعنی میکشی خودتو نماز شب خون بشی، نمیشه. بعضی از گناه ها رو هر کاری میکنی نمیشه. تا میای تو فضای انقلابیگری یه خورده روح جهاد و مجاهدت و آی نمیدونم فلان میاد، یه دفعه میبینی همه چی میزون میشه، خود به خود اهل مناجات میشه، خود به خود دنبال شهادتی، خود به خود دیگه خیلی از گناه ها رو انجام نمیدیم. من خیلی قصه میخورم برای خیلی از رفقای هیئتی که تو این فضاها نیستن. وقتی که شما میدونی چی کار بکنی، الان مثلا میگیم آقا یه فیلمی ساختن یتیمخانه ایران. این فیلم یتیمخانه ایران و بچه یتیم‌ها اصلا باید بسیج بشن، دست جمعی خانوادگی بیارن ببینن. بعید میدونم تو این جمعی که اینجا نشسته مثلا 5 نفر الان این فیلمو دیده باشن. اصلا بیارن پر بکنن، همدیگر رو خبر کنن، پیامک بدن آقا بریم ببینیم. که در عرض مثلا کمتر از 5 سال 9 میلیون نفر ایرانی مفقود میشن، کشته میشن، از بین میرن و این فراموش هم میشه. بعد خب فیلم ارزشی اینجوری و مثلا این یه حرکت انقلابی میخواد همه برن ببینن. ما اصلا نمیدونیم همچین فیلمی هست. اینقدر بریم ببینیم، فروشش اینقدر بره بالا که همش از این فیلم ها بسازن. خیلی فیلم خوبیه. یعنی ما الان فقط این نیست که تفنگ برداریم را بیفتیم بریم مثلا سوریه فقط بجنگیم. نه، مدافع حریم ولایت شدن تو عرصه‌های مختلف دیگه. چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر اینکه میدونم خیلی از رفقای ما اهل سینما هستن. ولی چه فیلمایی میرن میبینن آدم شرمش میاد بگه. میدونیم خیلی اهل سینما نیستن، اهل فیلم هستن. الان یه دونه یه دونه هنرپیشه های هالیوود رو بگی همه رو میشناسن، فیلماش هم میگه، رفته دیده، با دقیق هم دیده چون سرگرم کننده است. اما میگه یه حرکت ارزشی هم آج آقا ول کن هیئت رو بگیر روزه رو بخون تو رو قرآن. اون هفته خیلی حالات سینه زنی چی بود بابا؟ اینا خوبه ولی باید مورد یه تکونی بده دیگه. این اتفاق نیفته ما به ظهور نمیرسیم. آقا محاسنمون سفید میشه، بچه هامون بزرگ میشن، میشینیم قصه میخوریم که امام زمان نیومده. چرا؟ به خاطر اینکه طول تاریخ شیعیان نماز شب خون، قرآن خون، نمیدونم اهل تزکیه نفس بسیار بسیار زیاد بوده، ولی ائمه ما همیشه تنها بودن، همیشه هم کشته شدن، تبعید شدن، اسیر شدن، به خاطر اینکه تفکر انقلابی نداشتن یاران اهل بیت. هر کدوم 4-5 تا دورشون آدم بوده، بقیه هم آویزون بودن. یعنی فقط دنبال این بودن که یه از امام صادق یه نسخه‌ای بگیره بره مثلا دیگه برسه به عرش الهی، تیل عرض پیدا بکنه بخوره تو سر ما. اگر امام زمان نباشه من تیل عرض داشته باشم به چه دردی میخوره؟ امام زمان نباشه من برم بهشت به چه دردی میخوره؟ و اینو ما از امام حسین علیه السلام باید بگیریم دیگه. بارها حداقل از بنده شنیدید. خیلی عجیبه که ما تو هیئتی که این حرفا رو مرتبا میزنیم بعد این تفکره کم میبینیم. این فکر انقلابی رو وای به عملش. که بابا این کربلایی‌ها، این کربلایی‌ها حتی به فکر شهادت هم نبودن. فقط دنبال این بودن که یه کاری بکنن برای امام زمانش. که بریم شهید بشیم نبود، دنبال این بود که کاری بکنه برای آقاش. این مهمه. مثال سعید ابن عبدالله حنفی رو زیاد گفتیم، 13 تیر خورده که آقا یه وقتی یه تیر بهش نخوره. شما یه دونه تیر بخوری میفتی زمین شهید میشی، بیفتی زمین تو بغل پیامبری. اما خودش گفت مگه تو دنبال شهادت اومدی اینجا که با یه تیر بیفتی؟ تو اومدی از حسین دفاع کنی، لذا میایستی تا نمازش تموم بشه. تو چشمش تیر خورده، تو کامش تیر خورده، تو گلوش تیر خورده، با صورتش تیرها رو میگرفت. وفایتو یا ابن رسول الله، وفا کردم. آخرش هم اینو گفت، نمیگه مزد ما چی شد. نمونش آبس و شعذب دوتا رفیقن. اون میگه که تو اول برو میدان. میگه چرا؟ میگه که این آقای غریب سید الشهدا از صبح تا غروب باید هی داغ ببینه بعد خودش به شهادت برسه. منم که کربلا غیر از تو که رفیق منی هیچ کسو ندارم. میخوام تو اول بری به میدان، جلو چشم من بال بال بزنی، من داغ ببینم یه دونه، چون من کسی رو ندارم غیر از تو. اول یه خورده جیگرم بسوزه که من بگم منم یه خورده شبیه اربابم شدم، بعد من میرم میدان شهید میشم. بسیار اینجوری تو کربلا داریم. نه دیگه الان ما کم کم فاطمی هست دیگه. حضرت زهرا سلام الله علیها مدافع امام زمانشه. شما انقلابی تر از حضرت زهرا پیدا میکنیم؟ همه فضائل و عبادات حضرت زهرا یه طرف، این دفاع 75 یا 95 روزه حضرت صدیق سلام الله علیها یه طرف، همه عمر 57 ساله سید الشهدا یه طرف، این تیکه